روز شنبه است و ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی وکیلی بحث صفات خدا رو پی میگیریم. حاجی خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام. بنده خدمت شما همه سروران و بیننده عرض ادب و سلام و عرض تبریک مناسبت این ایام دارم در خدمت شما. خواهش
میکنم. خیلی خوش آمدید. ممنون که این هفته هم قبول زحمت کردید. ما هفته گذشته در مورد صفت قدرت خدا صحبت کردیم و بحث ما رسید به در واقع صفت رزق و رزاقیت خدا که خداوند به همه روزی میرسونه. حالا یه چند تا سوال هست. این نکته رو من خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم که اطلاع رسانی که در کانال شده بود قرار بود صفت رحمت رو امروز در خدمت حاجا باشیم، اما چون این سوالات بسیار زیاد در مورد این و مشابه به دست ما رسیده بود، قرار گذاشتیم با حاجا اول این سوالات رو مطرح کنیم که بحث در واقع صفت رزاقیت هم مطرح شده باشه و تمام شده باشه و انشاءالله بریم سراغ صفت رحمت خدا. حاجا صحبت به اینجا رسید که رزق همه موجودات دست خداست و خدا روزی رسانه و باید به خدا توکل کرد، ازدواج کرد، روزی زیاد خواهد شد و اینها. اما اگر بریم ازدواج کنیم از کجا معلوم؟ این سوالی که مطرح شده. اگر بریم ازدواج کنیم از کجا معلوم که روزی ما زیاد بشه؟ ضمن این که میبینیم خیلی ازدواج کردن اما الان مشکلاتی دارن، به قول معروف هشتشون گروه نوه.
در پاسخ این مسئله باید چند تا نکته عنایت بفرمایید. یه مسئله این است که خداوند متعال داره صفات مختلفی، صفت رزاقیت یا رازقیت او یکی از صفاتهای خداونده.
بله.
و جلسات گذاشته هر چیز یه کاری که تو عالم میخواد انجام بشه این محصول مجموعی از صفات خداونده. دقیقا مثل یک انسان، حالا با یک تشبیه ناقص، پدر خانه خب روزی رسان فرزندان هست.
بله.
تربیت کننده هم هست، در این حال رحمت هم داره، مهربانی هم داره، در این حال عصبانیت هم مثلا داره. پدری فرق این معتدل سر با حکمت کار انجام میده. آیا فرزند میتونه اعتراض کنه بگه خب شما که روزی رسان ما هستی چرا برای فلان کار پول نمیدی؟ چرا در فلان مورد دریغ میکنه؟ میگه خب من درسته که شفقت دارم، مهربونی دارم، دلسوزی دارم، وظیفه دارم به تو کمک بکنم روزی برسونم، اما یه حکمتی دارم، یه بینشی دارم، یه اهدافی دارم با تناسب اونها، طبیعتاً باید این کار رو انجام بدم. اونها گاهی موقع سبب میشه که این صفت شفقت و رحمت نه اینکه از بین بره، در یه قالب دیگه ظهور پیدا کنه.
تحت شعاع قرار.
خب یه مقدار اگه حتی شاید یه پله بعد میگن جلوتر تحت شعاع قرار نگیره، چهرهش عوض میشه. اینکه میگن مثلا فرض کنین تنبیه معلم و پدر خودش یک نوع دلسوزیه، یعنی دلسوزی کنار نرفته، شکلش عوض شده. گاهی اینجوریه، گاهی هم دقیقاً شما میفرمایید واقعا به خاطر یه جنایت میکنه تحت شعاع قرار میگیره. کارهای خداوند هم نکته اولش اینه که در همین چارچوب قرار داره. یعنی خداوند رزاق هست، در عین اینکه رزاق هست حکیم هم هست. حکمتش سبب میشه که در بعضی از موارد نسبت به بعضیا کمتر روزی برسونه، به بعضیا بیشتر برسونه. حالا اون حکمت ها چیست؟ انواعی از حکمت هاست. مثلا یک نمونهش این هستش که خداوند متعال میبینه یک بنده بیشتر تلاش میکنه، به اعتبار اینکه بیشتر تلاش میکنه به او روزی میرسونه. برای اینکه انسان ها رشدشون این است که تلاش بکنن، اگه قرار باشه اونی که تنبلی میکنه با اون که کار میکنه از همه جهت مساوی باشن.
بله.
بعد این موجب میشه که انسان ها از عمرشون استفاده نکنن، تلاش نکنن، در به خودشون فشار نن، مجاهده نکنن و رشد هم نکنن. جلسه های گذشته خیلی تاکید شد که فکر نکنیم این کار ماست که روزی به ما میرسونه. درسته.
بله.
روزی از جای دیگه میاد، از عالم بالا نازل میشه، ولی این کار زمینه حکمت رو فراهم میکنه. گفتیم مثلا پدری که فرزندش میگه اگه تو امتحان 20 بگیری دو چرخه میخرم.
بله.
دو چرخه رو اون نمره 20 که نمیاره، که دو چرخه رو پدر میده. بله. پدر اگر بخواد با نمره 10 هم میتونه دو چرخه بده، نخواد با نمره 20 هم میتونه نده. ولی حکمت پدر اینجور اقتضا میکنه که وقتی اون شخص تلاش کرد و زحمت کشید به دو چرخه بده. مگه بخوان تو مدرسه به همه بچه‌ها جایزه یکسان همیشه بدن، انگیزه برای تلاش فراهم نمیشه. این یه جهت مسئله است که خیلی مواقع انسان ممکنه ازدواج هم بکنه، فرزندم بیاره و به خاطر حکمت‌هایی که حالا یک نمونهش تلاش افراده.
بله.
یک نمونهش مثلا یاد و ذکر خداست. خب تو بعد از روایت داریم خدا نسبت به بعد از مؤمنین کمتر روزه میده برای اینکه اینها بیشتر یاد خدا بکنن.
درست.
یک روایتی نقل کردن در تاریخ، حالا مضمونش این است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک شخصی بود در زمان حضرت خیلی از مسیحی‌های پروپا قرص تو منظم شرکت می‌کرد و خیلی به شدت فقیر بود. اومد خدمت حضرت عرض نیاز کرد، گفت میشه کمک ما بکنید؟ حضرت راه دو تا سکه بهش دادن، گفتن بیا این دو تا رو بگیر برو کار کن. رفت و بعد از یه مدتی با اینا تجارت کرد و خیلی برکت کرد و پولدار شد. اطراف مدینه یه جای گرفت برای گوسفندانش و راهش دور شد و دیگه کم کم که در میون نماز میاد، این مدت بعد اصلا مسجد نمی اومد. حضرت سراغش گرفتن، گفتن آقا این وضع مالش خیلی خوب شده و به طور کلی وقت نمیکنه، راهش دور و مشغول است. فرمودن صداش بکنین، برگشت. ما فرمودن دو درهمی که ما اون موقع به تو امانت دادیم قرض نمیشه پس بده، حالا که وضعت خوب شده. اونو پس گرفتن و پس گرفتن همانا و دوباره کسب و کارش برگشت. این خداوند متعال گاهی موقع به بندش نعمت اضافه نمیده، چون نعمت اضافه موجب طغیانش میشه یا گاهی موجب غفلتش میشه. این یه مسئله است. حالا ببینیم یه جهت دوم هم توی مسئله هست. جهت دوم میشه که گاهی محاسبه ها اشتباه است. یعنی مثلا از افراد میپرسیم که بیا آره ما ازدواج کردیم ولی قبل ازدواجم بدهکار بودیم، الانم بدهکاریم. میگم قبول، قبلش بدهکار بودیم الان بدهکاریم، ولی قبلا چقدر خرج میکنیم ما الان چقدر خرج میکنیم. میگم مثلا فرض کنیم قبلا 500 تومان الان 1 تومان، قبلا 1 تومان الان 2 تومان. خب این خود افزایش روزیه دیگه، درسته؟ شما خرجت میشه، دخلت هم به همون تناسب بیشتر شده. و نکته سوم که خیلی مهمه اینه که باید دقت کنیم این گزارهایی که در دین آمده که مثلا ازدواج روزی را افزایش میدهد، فرزند آوری روزی را افزایش میدهد، اینا مثل گزارهای دیگه است که در بقیه مباحث علمی و آموزشی به کار میره. مثلا تو پزشکی میگن سیب مثلا سرطان را از بین میبرد. آیا معنیش اینه که هر کی سیب خورد کلا سرطان نمیگیره؟ نه مسلما. یعنی سیب در از بین بردن سرطان یک تأثیر معناداری دارد، درسته؟ فلان دارو از فلان مریضی پیشگیری میکند، یعنی یک تأثیر معنادار دارد، اما علت تامه نیست. پس اگر که مثلا در متون دینی میفهمن فلان عمل رزق زیاد میکنه، فلان عمل موجب میشه که فقر از بین بره، یعنی این تأثیر معناداری داره. حالا ممکنه 10 تا عامل دیگه در کنارش باشه که اونها سبب بشه که انسان رقودش زیاد نشه. عامل‌های معنوی، عامل‌های مادی، گاهی سعادتش در همین فقره، گاهی نه ظلمی میکنه، کار حرامی انجام میده، اسباب منع رزق هم انجام میده. خب نمیشه توقع داشت انسان ازدواج بکنه 10 تا گناه در کنارش مبتلا بشه بعد بگه خدا چرا رقودی من رو نمیرسه. پس سه تا نکته شد در واقع. یکی که خدا حکیم است و در کنار صفت رزاقیتش صفت‌های دیگه‌ای هم داره. دوم، کسایی که ادعا میکنن که فرزند آوردن یا ازدواج کردن رزقشون زیاد نشد، باید محاسبه شد درست انجام بدن. نه باید توقع داشته باشن که از وضع قبلی بهتر بشه. همونقدر که خرج بیشتر میشه دخلم به تناسب، که اینو خیلی تجربه کردن
که کمبودی در زندگیشون ندارن در واقع افزایش رزق داشتن.
من افزایش رزق چون خرج بالاخره خانواده از یک شخص بیشتر، که این به تجربه هم اثبات شده که یکی از چیزایی که خیلی میگن ازدواج کردیم مثلا در روزی برون باز شد شغل پیدا کردیم، ولی به تناسب همون روزی که خودش داشته دیگه، درسته؟ و سوم این هستش که دقت بکنیم که اینجور جملات معنای قطعی نداره، به حالا اصطلاح علمی میگن معنای اقتضایی داره، یعنی این سبب اقتضای برای نتیجه رو داره، به شرطی که مانعی در مقابلش نباشه. نه که قطعا حتما هر وقت این اتفاق افتاد اون نتیجه هم حتما دنبالش میاد.
درسته. یه سوال دیگه هم اومده، حالا اینم بپرسم. اگر روزی همه دست خداست، چرا در برخی نقاط دنیا بعضی ها از گرسنگی میمیرن؟
من اینم در واقع دو تا جواب داره. یه جوابش مربوط به همین مباحثی که الان عرض شد که مسئله حکمت خداست. میگم خب مثلا در فلان کشور مثلا درآمد سرانه مثلا پایینه، چرا خدا روزی رو زیاد نمیکنه؟ خب یه علتش هست که واقعا تلاش نمیکنن، کار نمیکنن، رفتارهای خردمندانه که برای استفاده از طبیعت و منابع طبیعی هست انجام نمیدن. یه جهت
همون از تو حرکت از خدا برکت،
خدا برکت، یعنی حکمت خدا اقتضا میکنه که تا تلاش نکردن، تا کوشش نکردن، تا درست رفتار نکردن، این رزق و روزی هم از اون عالم نازل نشه. یه جهتش اینه البته. یه جهتش اینه که این سوال کنن از جهت علمی و عقلی میگن اصل سوال اشکال داره، حالا تو کتاب کلامی و فلسفی. به خاطر اینکه ببینیم ما اگه این سوال رو بخوایم توسعه بدیم، حالا یه آدمی فرض کنیم خودش رزق و روزی داد، مثلا 50 سال 60 سال 80 سال از دنیا رفت.
بله.
خب این اعتراض بودم باقیه که خدا چرا این سر سرسل از دنیا رفته که روزی دهنده ای؟ خب بهش عمر دادی 200 سال زندگی کنه، 200 سال هم باشه میگمش عمر دادی 500 سال زندگی کنه،
به هر حال عمرش مشخص
شده، بالاخره هر عمری یک حدی باید داشته باشه، درسته؟ نمیشه توقع داشتش که این عالم دنیا که اساسش بر آمدن و رفتن هستش استمرار پیدا کنه و کش پیدا بکنه، درسته؟ بعد اون وقت طبیعتاً اگر که باور کردیم که انسان‌ها عمرشون محدود است، خب می‌دونیم ما شواهد دینی فراوانی داریم، شواهد تاریخی هم هست فعل جمله که در دورهای گذشته عمر بشر طولانی‌تر بوده.
بله.
درسته. الان چون همه عادت کردن به سن مثلا 70 80 60 50 پایین‌تر و بالاتر، دیگه تو این سن اعتراض نمی‌کنن. کوچیک‌تر که از دنیا میره اعتراض می‌کنن. میگن چرا خدا رزقشو نداد؟ با اینکه رزق هر کسی به قدر ظرفشه. درسته. و ظرف هر موجودی هم به قدر حکمتیه که تون قرار داره، به مقدار خودش خدا رزقش بهش میرسونه. باید سوالی مقدار عمیق‌تر مطرح کرد که اصلا کلا چرا ظرفش انقدر بود؟ چرا ظرفش بیشتر از این؟
نه.
نه.
درست. خیلی متشکرم. یه وقت کوتاه آماده است با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو طرح کنم. شما بیننده برنامه تا آسمان هستید. ما صفت رزاقیت حضرت پروردگار رو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی بحث میکنیم و سوالات شما رو پاسخ میدیم. اگر شما هم سوالی و پرسشی دارید از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و برای ما ارسال کنید، در خدمت حجاقا طرح کنم. حجاقا سوال رو اینطور مطرح کردن: خدا بعضی از کارها رو حرام فرموده و بعضی از همین راه ها پولدار میشوند. اگر روزی دست خود خداست، پس چرا به این انسانهای پولدار خدا رزق میدهد؟
بله، شما معروفی هستش که خلاصه به رزاقیت خدا اعتراض میکنن که خدای تو که رزاقی، چرا رزاقیت تو رو حساب کتاب اجرا نمیکنه؟
بعد از طریق حرام و حلال بالاخره اون که حرامه چرا اونم میتونه؟
چون گناهش که خودت تعیین کردی، رزقم که دست خودته. این باز دو تا نکته اینجا مطرح است. یه نکته این است که اولا این چیزهایی که از راه حرام دست میاد اصلا رزق است یا رزق نیست؟ بعد از بزرگان فرمودن اصلا مال حرام مصداق رزق نیست، چون رزق یعنی وسیله رشد و ادامه حیات و رسیدن به سعادت. مال حرام وباله، بس اسباب دردسر و بیچارگی است، گرچه به ظاهر رزق باشه. یعنی از نظر اخروی که همش آتش است و ظلمت است و تاریکی، که قرآن کریم فرمودن الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نار. کسانی که مال یتیم رو میخورن همون موقعی که دارن میخورن دارن آتش میخورن، گرچه خودشون متوجه نیستن، خودشون ادراک نمیکنن. و سیحسلون سعیرا، در آخرت هم که خب آتش های بسیار شدید دارن. یه جهتش نیست که نه اصلا رزق نیست، این یه مسئله است. جهت دومش نیستش که حالا برفرض هم اگر اسم اینها رو رزق بذاریم، باز این تابعی از همون حکمت خداونده. چون اینطور نیست که خداوند به هر کس که رزق میده، این رزق دادنش از سر مهربونی باشه، از سر لطفش باشه. گاهی مواقع ممکن است به کسی رزق خودم بخواد اینکه آزمایشش بکنم.
درسته.
به همین جهت روایت داریم که خیلی مواقع خداوند دشمنش را در دنیا رزقش رو زیاد میکنه، ولی از محب و دوستش رزق رو سلب میکنه، به خاطر اینکه اون شایستگی نداره که یاد خدا باشه.
بله.
و این رو خدا رهاش کرده. یعنی خداوند چون دیگه جهت هدایت رو کنار میگذاره، به طور طبیعی اون اموال و قروضی روزیش میشه، این از یاد خدا غافل میشه، دستگیری ازش نمیکنن دیگه.
درست.
و مسیرش کج میشه، از ارتباط با خدا محروم میشه. همیشه اینجوری نیستش که رزق و مال و امثال اینها به طور کلی، یعنی لب مطلب این است که رزقی که از راه حرام به دست میاد خیلی درش نیست. حالا اصلا میگن اسمش رزق نیست، یا گفتین اسمش رزق نیست، بدونیم که حکمت خدا اقتضا کرده که این به خاطر گناهش به این رزقی که موجب انحراف و کجی هستش دچار بشه.
درسته. میگن روزی دست خداست و خدا مؤمنین را بیشتر دوست دارد، پس چرا وضع کشورهای غیر مسلمان بهتر است؟ چرا هرچی باران هست آنجا میباره و اینجا خشکسالی است و زلزله میاد؟ و
اینا سوالات که این روزا خب دیگه خیلی مطرح هست و تکرار میکنن. ببینید کشورهای غیر اسلامی دو تا جهت درشون هست. بعضشون هستن کشورهایی هستن که اهل ظلم و جنایت و فساد و اینا هستن، اونا رو باید یه جور بررسی کرد. یه موقع شما میگیم مثلا اروپای فعلی مثلا و خیلی کشورهای دیگه که حالا سرسبزن و بارون زیاد میاد و مثلا رخورودی دارن، واقعیت مثلا این است که بسیاری از اینهایی که نظر شرعی و فقهی کافر هستن، واقعا نظر قرآنی کافر نیستن. چون کفر در اصطلاح قرآن یعنی حق پوشی. و کافر اونایی هستن که اثر عناد با خدا دشمنی دارن، حق رو قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن. این بندگان خدا عمومشون طوری هستن که اصلا بی اطلاع از مسائل اسلامی دینی، و اینکه مثلا مسلمان نیستن، نه اینکه عناد با حق دارن، حق به گوششون نرسیده. البته انسان‌های دغدغه‌مندی هم نیستن که برن بگردن تحقیق کنن.
بله.
غرق در زندگی دنیا. و اینا خیلی هاشون در همون افق فهم خودشون و در افق زندگی خودشون با سباقت رفتار میکنن. این مطلب از بعد آیات قرآن هم دست میاد. من علامه طباطبایی هم اینجا ازشون نقل شده که فرمان که خیلی از نعمتهای مادی تحت تأثیر صداقت و عدالت اجتماعیه. چون روایات داریم که هر گناهی رو چه جنبه یا جنبه زندگی انسان تأثیر گذار هستش. توی بعض از کشورها گرچه افراد به اسلام به عنوان یک دین اعتقاد ندارن، ولی در همون افق فهم خودشون شما وقتی نگاه میکنید میبینید صداقت دارن، ظلم نمیکنن، جنایت نمیکنن، حق کسی رو نمیخورن، رشوه نمیگیرن، ربا نمیگیرن. و همین عدالت اجتماعی سبب نزول یک سری از برکات و رحمت هاست.
یا قوانین دین خودشون رو کامل اجرا میکنن،
همونش باور دارن و میفهمن و در رفتارشون طبقش عمل میکنن. لذا نمیشه بگیم اونا بدن، کشورهای اسلامی مثلا چه هستن، خوب هستن. یه نکته است. نکته دوم این استش که خداوند از هر کسی به قدر ظرفش توقع داره. یه کسی که یه حقی به گوشش رسیده، یه معرفتی بهش دادن، بعد پشت پا میدنه و پشت میکنه، اون مجازات یک چیزهایی هستش که اون کسی که از اینا بیخبر هستش مجازاتی همچین تنبیهی، مستحقی همچین مجازات تنبیهی نیست. واقعیتش اینه که ما مثلا اگر در کشورمون فرض بفرمایید مثلا بی‌حجابی مثلا هست، فساد هست، مثلا ظلم هست، مال حرام خوردن هست، مستحق تر هستیم نسبت به محرومیت از نعمتهای الهی نسبت به اون کسانی که معارف و حقایق به گوششون نرسیده. نمیخوام عرض کنم حالا هر کی بی‌حجاب هست یا بی‌حجاب هست حتما عناد می‌ورزه، نه، بسیاری از مردم کم حجاب و بعد حجاب جامعه ما هم واقعا رو بی اطلاعیشونه. آدم های خوش قلبی هن، آدم های خوش نفسی هن، صداقت دارن، تشخیصشون بلاخره ما اطلاع رسانی نکردیم، مقصر ما هاییم به تعبیری
این محیط بزرگ
شده بلاخره این بزرگ شدن. ولی یه عده‌ای هم که میفهمن و کوتاهی میکنن اونها رو یک نهایت مقایسه کنن با اون خانوم مثلا بی حجاب. مثلا بعضا میگن فرق این اگه بی حجابی مثلا عامل سلب روزی میشه، بس چرا از اون خانوم سر روزی که توی اروپا یا آمریکا یا مثلا در کشورهای شرقی زندگی میکنه؟ خب اصلا معرفت به دستش نرسیده. خیلی فرق از انسان مثلا در این مشهد مقدس کنار حرم رضا علیه السلام باشد و زمینه کسب معارف حقایق واسش فراهم باشه و اصلا دنبال نره، اصلا محل نگذاره، غرق در زندگی مادی بشه و خیلی کارهای دیگه انجام بده، یا اینکه نه، انسان توی محیطی باشه که حقیقت به گوشش برسه. درسته، حالا اینا با هم دیگه مجازاتش
تکلیف متناسب با اون توانایی افراد.
لذا خیلی از فتنه ها و فساد های آخر زمان هم مربوط به جامعه اسلامیه. در روایات هم که آمده در عصر ظهور امام دانا سلام خیلی از مشکلات و فتنه ها در همین منطقه مسلمانان اتفاق میفته و اونایی که اون طرف هستن اونا فعلا اصلا ازشون خدا انگاره فعلا صرف نظر کرد تا حجت باشون تمام بشه، حقایق به گوششون برسه، بعد اون وقت اگر که مخالفت کردن ممکنه عقوبت های دنیوی براشون
دانه. یه حدیثی از پیامبر گرامی اسلام تو ذهنم اومد که اگر همه مسلمانان حقوق شرعی خودشون از جمله خمس و زکات رو پرداخت کنن، هیچ فقیری در جامعه باقی نمیمانه. این جمله هم از پیامبر گرامی اسلام اومده که حالا جسارت کردم و خدمت سمت کردم. یه سوال دیگه هم اینطور مطرح شده، چرا بعضی از انبیاء الهی در فقر شدید زندگی میکردن و خداوند روزی آنها را نمیرساند؟ حالا این سوال اشکال داره که توضیحش رو شما بفرمایید.
با تناسب بحثی که قبلا گذاشت معلوم میشه اینها در فقر به تعبیر به سر نمی بردن، یعنی رزقشون کم نشده بود، اتفاقا رزقای حقیقی خدا بهشون میداد.
بله.
درسته، از این رزقای ظاهری محروم بودن.
درسته، معروفه دیگه.
بله. توی روایتی داره در زمانی که انبیاء بنی اسرائیل سه نفر با هم رفتن سفر،
بله،
به یک شهری رسیدن، گفتن که چیکار بکنیم. یکیشون گفت من جای آشنایی دارم میرم پیش آشنا، اون دومی هم گفت منم یک دوست قدیمی دارم میرم پیش دوستم، و سومی موند و هیچ جا نداشت، گفت میرم خب مسجد، محل عبادت. رفت در مسجد نشست، صبح که اومدن اون گفت چیکار کردی؟ گفت بعد من اینطور پذیرایی کردم، اونطور پذیرایی کردم، دومی اینطور، سومی گفتم تو چیکار کردی؟ گفت من گشنگی کشیدم تا صبح، خبری در مسجد نبود. یک انتقادی در فکر اینا شکل گرفت که خب من مسجد مهمان خدا بودم، خدا پذیرایی نکرد. به پیامبر الهی خدا هم وحی فرستاد، برو به سراغ اینا به بنده من بگو اگر که من پذیرایی بهتر از گرسنگی و جوع سراغ داشتم، در مسجد و محل عبادتم با اون از تو پذیرایی میکنم. ما چندین همیشه میگیم ماه رمضان ماه ضیافت الله، ماه مهمانی خداست. چرا؟ چون اون گشنگی است که انسان از دنیا میکنه، ربط آدم به خدا برقرار میکنه. انبیا و اولیا هم چون اون ور قضیه از خدا خواستن و خلاصه میخوان توجهشون به عالم ملکوت باشه و توجه به عالم ملکوت با این نعمتهای دنیایی کاملا قابل جمع نیستش، خیلی مواقع مصلحت خودشون و اون چیزی که رضایت خودشون هست. لذا دیدین در زندگیشون وقتی که امیرالمومنین اصلا فقیر نبودن، خیلی پولدار بودن، چون دائم کار میکردن، چاه میکردن، قنات را میدوختن، نخلستان را، ولی همه را وقف میکردن، همه که دستشون خودشون میدوند، دست خودشون میدادن، میرفتش و به نان خشک قناعت میکردن.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. باز هم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو طرح کنم.
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
خدمت شما هستیم با برنامه تا آسمان و سوالاتی که در مورد صفت رزاقیت حضرت حق، یکی دو تا سوال دیگه جا مونده، اینها رو هم طرح کنم و بریم سراغ صفت رحمت. چه کار کنیم که رزق و روزی ما زیاد بشه؟ این سوال خیلی مطرحه، خصوصا در بین جوان‌ترها.
اصلا زیاد شدن رزق و روزی خیلی مفصله، یعنی اصلا در این فرصت نمیشه شمرد. اولا آدم باید باور بکنه که رزق و روزی دست خداست، در تنظیم رزق و روزی.
خدمت شما هستیم با برنامه تا آسمان و سوالاتی که در مورد صفت رزاقیت حضرت حق، یکی دو تا سوال دیگه جا مونده، اینها رو هم طرح کنم و بریم سراغ صفت رحمت. چه کار کنیم که رزق و روزی ما زیاد بشه؟ این سوال خیلی مطرحه، خصوصا در بین جوان‌ترها.
اصلا زیاد شدن رزق و روزی خیلی مفصله، یعنی اصلا در این فرصت نمیشه شمرد. اولا آدم باید باور بکنه که رزق و روزی دست خداست، در تنظیم رزق و روزیش اونور خلاصه سکرم ببینه.
بله.
همش به این اسباب ظاهری توسل نکنه.
درست.
این مسئله سبب میشه که انسان وقتی دنبال رزق و روزی میخواد بره، دنبال راه‌های باطل نره، دنبال راه‌های حرام نره. درست. و بعد از مسیرهای طبیعیش اقدام کنه. ما یکی از چیزهایی که در کتاب‌های الهی داریم بوش خیلی تاکید شده این هستش که شما اگر می‌خواید روزتون زیاد بشه صدقه بدید. یعنی ما نمونه عرض کنم تا اسباب بعدش عرض کنم. افراد معمولا قبول نمی‌کنن، میگن که خب صدقه که آدم میده که پولش کم میشه.
در شکل ظاهر این.
در شکل ظاهر. ولی خب روایت هستش که لا ینفد مالون به صدقه، هیچ پولی با صدقه هیچ وقت کم نخواهد.
کم
یه رابطه تکوینی تو عالم برقراره که انسان اون مقداری که از دنیا دل می‌کنه انفاق می‌کنه و اون مقدار درهای روزیش باز میشه. یه موقعی این کتابی که غیر مسلمانان نوشتن در باب موفقیت اینا میخوندم که نویسنده‌اش خب به مسائل دینی خیلی کاری ندارن، بر اساس تجربه بیشتر نوشتن. تو کشور ما خیلی ترجمه شده این چند سال، خیلی رواج داره. تو خیلی‌هاش یکی از فصل‌های کتاب این بودش که اگر می‌خوای پولدار بشی از اول کسب و کار تصمیم بگیر که به فقرا کمک کنی و خودتو حتما مقید بکن که اهل ایثار گذشت بشی. و خیلی از این مثلا پولداران بزرگ دنیا که باشون مصاحبه کردن خودشون معتقد هستن که یک اسباب مهم پولدار شدنشون این حالت انفاق و خیریه زدن و کمک کردن. یه واقعیتی است تو عالم که به نسبت انفاقی که انسان میکنه به همون نسبت رزق و روزیش گشایش پیدا میکنه. خیلی از اسباب دیگه توی زندگی هستن که اینا رزق و روزی رو زیاد میکنن و ما معمولا بهشون توجه نداریم. مثلا حق الناس و گرفتگی دل دیگران، اینکه دل کسی از انسان بگیره ناراحت بشه، از مسائلی هستش که موجب میشه رزق و روزی کم بشه.
درست.
مثلا تاکید میکنن که من چرا رزقم کمه، چرا روزیم کمه. خب پاسخش این هستش که حق به نماز رعایت نمیکنه. یکی از چیزایی که خیلی روش تاکید شده اینه کسی اگه پدرش دلگیر داشته باشه میشه مثل کلاب سردرگم، به هر دری بزنه، به هر چی دست بزنه.
نکته خیلی اساسی، خواهش می‌کنم تکرار کنید.
من چون خودم مکرر برخورد کردم با جوانان که پرسن مثلا من چند سال دارم در اون در میزنم دنبال کسب و کار، هر کار میکنم خراب میشه، رفیقم میره خوب میشه. ازشون دیگه سوالی که من اول پرسیدم اینه که میگن پدر مادر راضی ان، بعضی موقع حتی با خودم پیشونه بهش میگم میگه دری تو خال مثلا. پدرم من اصلا رها کردم، مثلا من باش برخوردای خیلی زشتی کردم. خود تو دستورات دینی داریم تو ازش طلب رضایت نکنه، انسان رو نبخشه، بعد دستش بیفتی، دست پاشو ببوسی، التماس بکنی، تلاشیت طلب بکنی، بعد ممکنه دوباره گشایش برای انسان شوشو حاصل بشه. یا مثلا خیلی از دستوراتی که ما در روایت داریم توی برنامه معنوی، خب میدیم نماز شب خوندن رزق رو زیاد میکنه، بیداری سحر و بین طول این رزق رو زیاد میکنه.
صبح توضیح میکنه قدیمی‌ها اینو خیلی
روایت داره دیگه. حالا فهمیدن اگر کسی بهن و طولین بیدار باشه و مشغول عبادت باشه بیشتر در غروبش اثر داره نسبت به کسی که اون ساعت همش میره سر کار، یعنی تاجر سحرخیز یا کاسب سحرخیز خود بیداریش رو زیاد میکنه، باز عبادت در اون ساعت رو بیشتر میکنه، بیداری سحر رو زیاد میکنه، نماز شب خوندن رو زیاد میکنه، بعد از سوره های قرآن بعد از ادعیه است که اینا رو زیاد میکنه و اینا تعارف نیست. بعد از مردم فکر میکنن اینا خرافات هست و مثلا واقعیتی داره بعضی از سوره های قرآن مثل سوره واقعه مثلا که وقتی انسان باش نفسش گره میخوره اسباب جلب رفت میشه. شما گاهی نمیدونم تجربه کردین مثلا دو تا مغازه کنار هم دیگه یه جنس هم میفروشن، آدم مکرر میره ببینه این سر شلوغ هی مردم میان میخرن میرن، اون یکی بنده خدا مگه اسم فرمون خلاصه کسی مراجعه نمیکنه، همش هم تو درون خودش حس مثلا ناراحتی داره که چرا این رقیب ما اینطور. اینکه مردم غروبشون متمایل به خرید یک جنسی بشه، اینکه تمایل بکنن چقدر پول بدن، اینکه انسان موردی پیدا کنه که جنس از اون بخره بیاد مردم عرضه کنه، اینا همش دست عالم بالاست. صرفا این محاسبات ظاهری نیست، گرچه حکمت خدا اقتضا میکنه که تو این عالم ظاهرم تلاش ها بی ثمر نباشه، ولی همش این تلاش های ظاهری میذاره. کتاب های نوشته شده تو این موضوع که اسباب افزایش رزق از همین رفتارهای انسانی، اخلاق انسانی، کارهای عبادی در کنار اون مسائل خب تخصصی که در واقع موفقیت هست که انسان چجوری تجارت بکنن، حساب کتابش چجوری باشه و مشتری چجوری برخورد کنه و هم چیزایی که کتاب تخصصی خودش نوشته شده
و همه اینها باید در قوانین اسلامی باشه و در راه حلال انسان. خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم بپرسم. در قرآن کریم آمده که خداوند بر بعضی ها غضب میکنه، با وجود اینکه خدا تغییر نمیکنه چطور عصبانی میشه و غضب میکنه؟
ما تو بحث های کلام فلسفی یه بحث داریم به اسم صفات فعل.
بله.
صفات فعل یعنی صفات ذات خدا نیست، کارهای خدا رو توضیح میدن. خب طبیعتاً کارهای خدا هیچکدومشون از این جنس نیستن که در خدا تغییر ایجاد بشه، درسته؟ تغییر همیشه در طرف مخلوق انجام میشه. ما بالاخره وقتی ما در مورد خداوند صحبت بکنیم، همین کلماتی که تو این دنیا استفاده میکنیم برای زندگی روزمره درست شده رو مجبوریم استفاده کنیم
در سطح
فهم خودم، یعنی کلمه دیگه ای نداریم که استفاده کنیم. به خاطر این برای توصیف روابط خیلی از مخلوقات با خداوند مجبوریم همین کلمات رو وام بگیریم.
درست.
ما برای خودمون میگیم حالت عصبانیت داریم، حالت خوشحالی داریم مثلا فرض کنیم، میگم همینا نسبت به خداوند هم میدیم، اما مسلما خب هم عقلا هم از جهت روایی میدونیم که خداوند متعال تغییر نمیکنه و وقتی غضب میکنه غضبش به این نیست که یک حالتی در درون خدا به وجود بیاد و هیجان پیدا بکنه، مثلا فرض کنید شوری به وجود بیاد و خدا کاری انجام بده.
مثل عصبانی شدن مثلا بشر.
مثل عصبانی شدن
این نخواهد بود.
این نخواهد بود دقیقاً. اگه بخوایم خیلی مثلا یه تشبیه ساده اینجا پیدا بکنیم،
ما در خدمت شما هستیم. 11:45 دقیقه هنگام اذان ظهر هست و بحث رضاییت حضرت حق رو ما پی میگیریم. در خدمت حاجه ها رو خیلی اذیت کردیم صحبت میکنن، خب مسلمان بیشتر اذیت بشن. در خدمت شما.
یه مثال خیلی سادهش مثل وقتی مونه که مثلا پدر و مادرای بچه مثلا 2 ساله دارن شلوغ میکنن میخوان دعواش بکنن.
بله.
گاهی مواقع تو یعنی درست شدن اینه تو درونشون هیچ ناراحتی ندارن، چون بچه 2 ساله که توقعی نمیشه داشت.
درست.
ولی برای اینکه اون تربیت بشه گاهی مواقع قیافه اخ میگیرن، یه رفتاری انجام میدن که کسی از بیرون اگه نگاه کنه میگه باش داره با غضب برخورد میکنه. تو اصطلاح کلامی میگن یکی از تفسیرهای غضب خداوند این است که خدا وقتی غضب میکنه یعنی کار غضب آلود از انجام میشه، یعنی تو عالم ظهور غضب آلود داره. درسته. ولی در درون خدا هیجانی باشه، شوری باشه، نه اصلا این خبر آرامش مطلق است، یعنی اون عالم عالم ثبات، عالم آرامش طهارت. درسته. یک بنده تو این عالم خدا بهش نعمتای میداده، مدت ها ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا یه جای دیگه در یه حدی حکمت خدا اقدام کنه که بهش نعمت نده. اینکه نعمت نمیده رو میگن خدا غضب کرد. درسته. خدا کار خاصی انجام نمیده، اون نعمتی که داشته میومده، یا اینکه مثلا فرض کنید تا به حال فرض کنید مثلا طوفان ها جای دیگه اتفاق می افتاد، باد های جای دیگه می اومد، سیل جای دیگه می اومد، اینجا محافظت میشد به وسیله اسباب الهی، دیگه محافظتش نمیکنن. درسته. خب بعد حوادث طبیعی اتفاق می افتند، اینا مبتلا میشن، یعنی غضب الهی است. غضب الهی تغییر در خدا نیست، یک پدیده است در این عالم که اگه کسی میخواست مثل انسان ها غضب بکنه همش کاری میکرد، اون کار چه شده انجام شد. این یک تفسیرشه. یه تفسیر لطیفتری هم گاهی مواقع است توی برخی از روایات آمده، تو کتاب های عقلی هم گفتن که میگن خداوند اولیایی دارد که این اولیا آینه تمام نمای او هستن، گاهی مواقع از حالات اونها تعبیر میشود به غضب خدا و شادی خدا. مثلا یعنی اگر حجت خدا ناراحت بشه، چون امام علیه السلام به هر حال یه جنبه بشری هم دارن. لذا بله. تغییر پذیرن، غضب واقعا درشون تحقق پیدا میکنه، خوشحالی تحقق پیدا میکنه. از غضب ولی خدا گاهی به غضب الله میشه چیکار کرد؟ تعبیر کرد. از شادی ولی خدا میشه تعبیر به سرور خداوند تعبیر کرد. لذا گاهی هم که تو تعابیر میگن که خداوند غضب کرد، این در واقع این معنی است که یعنی حجت خدا که مظهر تام خداوند است. یه اتفاقی تو عالم افتاد که قلب او رنجیده شد و چون خداوند غضبش به غضب ولی خداست، یه تعبیر میکنیم که خداش اگر غضب کرد، مثلا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا حسن الله علیها، مقام طهارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینطور است. یا رسول خدا، یا هر معصومی که وقتی که او غضب میکند از غضب او چه تعبیر کرد به اینکه خدا غضب کرده. این هم یک تعبیر.
خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم در بخش پایانی خدمت آقای وکیلی باشیم.
خدایا به سوی آمرزش تو کوچ کردم و به سوی عفو تو آهنگ نمودم و به گذشت تو مشتاق شدم و به فضل تو اعتماد کردم، در صورتی که موجبات مغفرت تو نزد من نیست و چیزی که به وسیله آن سزاوار عفو تو گردم در کردار من نیست. و پس از این حکم که من خود در بارگ خیش راندم، جز فضل و احسان تو سرمایه امیدی ندارم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و بر من تفضل فرما. خدایا مرا به منطق هدایت گویا ساز و به آیین تقوا ملهم نما و به خوی و خصلتی که پاکیزه تر است موفق دار.
همینطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، در کانال برنامه تا آسمان اینطور اطلاع رسانی شده بود که در مورد صفت رحمت قرار صحبت کنید، اما چند تا سوال به تعداد زیادی با موضوعی که ابتدای برنامه سوالاتش رو مطرح کردم در مورد صفت رزاقیت که باقی مانده از هفته گذشته بود رو در ابتدا از آقای وکیلی پرسیدیم و از این لحظه می‌خوایم در مورد صفت رحمت صحبت کنیم که خب با توجه به وقتمون ان شاءالله به هفته آینده کشیده خواهد شد و ادامه‌اش رو هفته آینده پی می‌گیریم. اما جا سوال به طور کلی بخوام مطرح کنم اینه که رحمت خدا به چه معناست؟
دیگه با توجه اون بحثی که در مورد غضب شد تقریبا معنای رحمت هم مشخص میشه دیگه. وقتی میگیم خداوند رحمت میکند، یعنی خدا نسبت به اون مخلوق کاری انجام میده که اگر اون کار از یک انسانی سر میزد ما از اون تعبیر به رحمت میکردیم.
بله.
یعنی در مسیر خیر و خوبی و خوشی او وقتی اتفاق میفته این تعبیر میکنیم به رحمت. خب به این معنی هم میگیم رحمت خدا کل عالم رو گرفته، چون اصل خلقت موجودات و اصل اینکه هستن خودش یکی اصل همه نعمت هاست دیگه. و اگه نعمت هستی و وجود نباشه بقیه نعمت ها دیگه هیچکدوم به دنبالش نخواهد اومد. لذا میگیم رحمت خداوند همه عالم رو در سعه خودش جا داده. درسته وسعت رحمت و وسعت رحمتی کل شی، یعنی یک معنی عام نیست. اون چیزایی که از رحمت خدا محروم هستن همونایی هستن که معدومن، اصلا نیستن در عالم.
پس همه تحت پوشش رحمت الهی هستن
بدون شک دیگه، چون هیچ کدومشون از اصل وجود محروم نیستن. اصل وجود هم خودش یکی از مهمترین یا مادر همه نعمت هاست به تعبیر.
حالا این رحمان و رحیم که در نماز هم یک بار خدا رو با صفت رحیم نام میبریم، یک بار با صفت رحمان، این رو هم بفرمایید. بارها شنیدیم اما از زبان شما هم بشنویم.
یکی از تفسیراشون هست که رحمان بودن خداوند مربوط به رحمت عامه خداوند، رحیم بودن خدا مربوط به رحمت خاصه است. رحمت عامه همین است که همه عالم رو پر کرده.
بله.
که حتی این نکته در ادبیات دینی ما اومده، اون جایی هم که ما میگیم غضب است، قبل از غضب رحمت هست. درست سبقت رحمته غضبه. درست یعنی اصل هستی، اصل نعمت ها همش از خود خداست. غضب به این است که مقدار نعمت ها کم میشه. درست. یعنی غضب به این نیست که رحمت از بین میره، به معنای کم شدن رحمت است. درسته. این که خب یک جهت مسئله است که بهش میگن رحمت عامه که همه عالم رو میگیره. یه رحمت خاصه است که برخی از موجودات در این میان به نسبت به دیگران از یک سری نعمت‌های خاصی برخوردار میشن، یک رشد و تعالی خاصی پیدا میکنن که میشن اون جهات معنوی، جهات خلاصه الهی، که حیات و زندگیشون محدود در این جنبه عالم ماده خلاصه نمیشه، ترقی میکنن، معنویت پیدا میکنن. نه در بعضی از تعابیر دینی داریم یا رحمان دنیا و رحیم الاخره، که رحمت رحیمی تو آخرت خوش نشون میده، تو دنیا هم هست، اونجا بیشتر آدم حسش میکنه که مؤمنین از مؤمنین امتیاز پیدا میکنن، جدا میشن، درسته. ولی رحمانیت خدا مال همین دنیاست و همه با هم درش مشترک هستن، چه انسانهایی که درستکار هستن، چه انسانهایی که درستکار نیستن، و
حتی اونهایی که کافرن،
حتی اونایی که کافر هستن هم اونا هم سر سفره خدا نشستن دیگه، رزق روزی میخورن و زندگی میکنن،
در واقع اونا تحت صفت رحمانیت خدا هستن،
تحت صفت رحمانیت خدا هستن. یک حکایتی هم در شهاد القلوب از ابراهیم نقل میکنه که از ابراهیم خیلی مهمان نواز بودن و مقید بودن که تنها غذا نخورن. یک روز مهمون پیدا نکردن و رفتن بیرون از منزل، یک کسی رو پیدا کردن و گفتن بیا مهمان من باش، نشست سر سفره، ایشون بسم الله گفتن، اون بسم الله نگفت، گفتن چرا خدای من رو یاد نمی‌کنی، محبوب من رو یاد نمی‌کنی؟ گفتن نمی‌شناسم. ایشون انقدر غیرت نسبت به خداوند داشتن، گفتن باشه برو، کسی که محبوب منو نمی‌شناسه اصلا نمی‌خوام سر سفره‌ام بشه. خدا هم از ابراهیم وحی فرستاد که این عمری سر سفره ما نشسته بود، ما تردش نکردیم، یک روز سر سفره تو نشست و تحمل نکردی. خب بالاخره تمام کفار، چه اونهایی که جاهلند که انسان‌های خوبی هستن خیلی‌هاشون، چه اونهایی که نعوذ بالله عناد دارن، اونا هم در رحمت رحمانی خداوند بهره‌مندن، دیگه محروم نیستن.
درست. حالا این سوال رو اینطور بپرسم، چرا خداوند که رحیم و مهربان است برخی را در این دنیا به عذاب دچار می‌کند؟
این عذاب‌های دنیوی خودشون از مصادیق رحمت خدا هستن برای انسان‌های گناهکار، چون انسانی که اهل معصیت، اهل گناه هست، این هرچی بیشتر تو این عالم بمونه و بیشتر معصیت بکنه، در واقع داره
بارش رو
سنگین تر میکنه. این سوال رو گاهی میپرسن که مثلا ما در بعد از دعاها نفرین میکنیم به بعضی از مثلا دشمنان خدا که خدا اینا رو دور از دنیا ببر، درسته؟ خب چرا نفرین میکنیم؟ خب چرا دلسوزی نمیکنیم؟ خب ما که دعا میکنیم برای هدایت اول، ولی توی بعد دعا داره که اگر هدایت نمیشن خدا ریشه‌کنشون کن. این ریشه‌کن کردن آیا یک نوع خودخواهیه، یک نوع مثلا تکبره، یک نوع ظلم یا بی‌محبتی؟ اینجور نیست. اگر یک کسی واقعا هدایت پذیر نیست و اگر بخواد بمونه بازم بخواد به خرابکاریاش ادامه بده، اگر این ابزارها ازش گرفته بشه، این لطف در حق اوست دیگه.
بله.
درسته. این که عذاب میشن در دنیا، یعنی حیاتشون محدود میشه، میمیرن، از دنیا میرن و عمرشون کوتاه میشه، این در واقع خودش مصداق رحمته. فقط برای این نکته دقت داشته باشیم که عذابهایی که عذاب یعنی شکنجه، یعنی تنبیه.
درست.
اونایی که واقعا تنبیه، اینجوری نیستش که هر کسی یه بلای سرش اومد حتما عذاب باشه، خیلی عوامل دیگه ممکنه، ولی اگر یه کسی واقعا به خاطر مجازات عملش محروم از این دنیا میشه، اونها مواردی هستن که در آیات قرآن و آیات در امم گذشته مواردی هستن که خدا دیگهشون مهلت نداد که بیشتر از این خراب بشن، و این مصداق لطف خود خداوند هستش. خیلی دیگه که برشون بلا میاد به خاطر حکمت‌های دیگه است، اون از باب خلاصه مجازات و تنبیه نیستش، جهات دیگه داره. توی روایت داره که خیلی از کاراست عمر انسان رو کوتاه میکنه مقتضای حکمت خدا.
درست.
مجازات هم نیست، اثر طبیعی عمل هستش، و این هم باز نکته مهمیه، باید انسان بهش توجه داشته باشه. توی مشاوره ها اینا تو روایت داره، افرادی که واسطه معصیت ها عمرشون کوتاه میشه بیشتر از کسی میمیرن، بیش از اونایی هستن که عجل واقعشون فرا میرسه. گاهی افراد میگن مریض لاعلاج داریم، این درمان داریم، درمان نمیشه. خیلی از مواقع باید برن حساب کتاب کنن ببینن کجا مال حرومی خورده بنده خدا، به کسی ظلم کرده، از یک مظلومی ربا گرفته، حقش رو ادا نکرده، اونا هم جبران بکنن، مریضی هم درمان میشه. ما همیشه میگیم طرف اون ور قضیه که خلاصه به امام رضا متوسل شیم شفا بگیریم، حالا گاهی میگیرن گاهی نمیگیرن، دنبال تطهیر و پاکسازی نیستیم، ولی خیلی از مواقع اون عذاب‌های دنیا که اسمش رو عذاب بذاریم، محصول اون اعمالی که اثر تکوینیش این است که دیگه انسان از باقی موندن در این عالم محروم میشه. حکمت خدا رو می‌کنه به همین کسی بیشتر از این دیگه اجازه ندن تو این دنیا رشد بکنه و ترقی بکنه.
یک سوال دیگه این که چرا خدا در آخرت بندگان را در جهنم میگذارد؟ چطور رحم نمی کند و میتواند عذاب شدن بندهش را ببیند؟ حالا این جمله خیلی شنیدیم که خدا گفته شده و میشنویم که از پدر و مادر نسبت به انسان مهربان تره، پس چطور راضی میشه که مثلا بندهی در آخرت در عذاب و در جهنم قرار بگیره؟
این که جوابش جلسات قبلی مطرح شد که بیشتر برمیگرم که ما حقیقت عذاب اخروی رو خوب دریافتش بکنیم.
بله.
ما معمولا اینجوری فکر میکنیم که خلاصه خداوند متعال که افراد را عذاب میفرماید از این باب، از این جنسه که مثلا یک پدر و مادر یا کسی عصبانی از دست کسی، خلاصه میخواد عقده دل رو باز کنه، کسی رو کتک بزن و این اگه باشه خب مسلمان خدا هیچ وقت عذاب نمیکنه. و به خاطر من گاهی سوال میپرسن خدا اگر که مهربونه خلا میخواد تنبیه کنه حداقل 6 ماه یه سال دو سال جهنم به این طولانی که مثلا خالدین فیها دیگه.
بله.
مدفع عرض کردیم حکایت عذاب خدا در آخرت حکایت اون مادره نیست که بچهش میگه اگه مثلا به این وسائل دست بزنی من میزنم پشت دستت. حکایت اون مادری هستش که بچهش میگه اگه دست بزنی بخوری دستت میسوزه. یک اثر واقعی و تکوینیه. میشه بعدا بچه مادرش برگرده بگه مادر تو که اینقدر مهربونی چرا بخوری دستمون سوزوند؟ درسته؟ میگه خب من دیگه مهربونی خواستم مهربونی چه کار میتونم بکنم؟ به تو باید گفتم نکن، یه گفتم نکن. باید مواظبتت میکردم، این کنار بودم، بازم مواظبتم کردم. علارغم اینکه گفتم و مواظبتم کردم تو بازم بازیگوشی در حالی خوردی و بخاری دستت سوخت. حقیقت جهنم، قرآن خیلی رو تاکید میکنه، حقیقت جهنم خود اعمال انسان است. یه چیزی جدا از اعمال انسان نیست. انسان میره ملکوت عملش رو بهش عرضه میکنن، نشون میدن. خب این ملکوت عمل همراه دیگه. میشه بگیم مثلا فرض کنیم من یه بار کوتاهی کردم، یه چیزی رفت تو چشمم مثلا نابینا شد، چرا این نامردی من تا آخر عمر نابینا باشم؟ این اثر تکوینیش، اثر تکوینی که مجازات قانونی که نیستش که مثلا زندان بگی چرا حکم ابد به من دادن. این طبیعیش هست که چشم نابینا میشه. اگر کسی در عالم آخرت ملکوت عملش اینطور هستش که تنگی داره، تاریکی و زیغ داره، فشار داره، سوزش داره، وقت چیزای دیگه که به حسب اعمال مختلف میاد اتفاق میفته،
همون عمل و عکس العمل دیگه،
عمل و عکس العملی است که قرآن میگه این عکس العملی است که به یک تعبیر خود عمله. یعنی این عمل تو این عالم یه چهره داره، عکس العملش تو اون عالم میشه خود اون عمل با یک چهره جدید.
ذات عمل هم میشه
رضا اصلا از رحمت خدا جداست. لذا تو دعای امام صادق علیه السلام دارم که خداوند تو نسبت به بندگانت چه مؤمن چه کافر کارهایی که کردی که اگر این کارها رو یک کسی انجام میداد مردم گفتن دیگه رحیم تر از این کسی نیست. یعنی بلاسایش نشستی گفتی نکن ضرر داره، نکن ضرر داره، با مهربونی با لطافت اسباب مختلف جلوش قرار دادی که بیاد اطاعت کنه،
سر کردی
تحمل کردی مهلت دادی و و و که افرادی فرستادی بهش تذکر دادن عبرت های بیرونی. خدا یهو که جهنم نمیذاره چون جنات اسباب تذکر ایجاد میکنه. یه بار آدم متذکر میشه، متنبه میشه، باز داره کوتاهی میکنه، بعد آخرش رفت با دست خودش توی این آتش درسته و سوخت. حالا که سوخت بگیم تو بی محبت هستی، تو مثلا ظلم کردی، اون نسبت به ظلم داده نمیشه. قرآن فرمود ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا هم به اینا ظلم نکرد، اینا خودشون بودن که در حق خودشون ظلم میکردن و کوتاهی میکردن.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. ما حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم تا به استقبال اذان ظهر به افق مشهد بریم که همونطور که خدمت شما عرض کردم ساعت 11:45 هست. اگر فرصت صحبت پایانی هستش بفرمایید.
من فقط جمع‌بندی مباحث، حالا سیر بحث احتمالاً بحث رحمت بعد ادامه داشته باشه در هفته آینده. صفت رحمت و غضب باید این نکتهش نکته محوری است که از صفات فعل الهی است. یعنی خداوند تو این عالم کارهای انجام میده که ما وقتی اینها رو میسنجیم با خودمون ازش تعبیر میکنیم به رحمت و غضب الهی. باید دقت بکنیم آثار اعمال ما در این عالم ظاهر چجوری هستش که باید ببینیم الان مستحق رحمت خدا هستیم و مستحق غضب خدا قرار میگیریم.
خیلی متشکرم، انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما باشیم. ممنون از شما که با ما همراه بودید. ما فردا یک شنبه بحث اخلاق رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضایی تهرانی انشاءالله پی خواهیم گرفت. شما هم اگر پرسش و مطلبی دارید برای ما ارسال کنید. امروز قصد شمارش نعماتت را کرده بودم، گمان میکردم میشود، تسبیح گرفتم تا به قدر هر دانه تسبیح شکر گذارت باشم. نعمتهایت را یکی یکی به زبان آوردم، تسبیح تمام شد و شمارشم به جایی نرسید. مرا چه به شمارش آنچه لا یحتسب روزیم میکنی، اصلا بنده را چه به حساب و کتاب، قطره را چه به محاسبه حجم اقیانوس. مرا همین بس که خدایی دارم بی شریک و بی شبیه و بی رقیب. یا مجیب الشاکرین، التماس دعا.